أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه به محضر مادر مخان فاطمه زهرا سلام الله علیها، انشاءالله به دستان مبارک مادر برسه. خدمت بانی این کلاس آقای امام رضا علیه السلام و آقا انشاءالله خرج ظهور مولامون بکنن صلوات بفرستیم.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد اجر فرج محمد. سلام شما خوب هستین؟ من فکر کردم خواب هستین دیگه نیومدم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل كعدهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. سوره فیل. سوره فیل جزء سورهایی است که خیلی زیاد خونده میشه، به بچه‌ها زیاد یاد میدن. جزء اولین سورهایی بوده که تو زندگیمون حفظش کردیم. سوره زیبایی هست، سوره راحتیه و یه راهبرد خیلی مهم داره که قرار ما رو به توحید ناب برسونه انشاءالله. البته فهم سوره باز دو لایه است، یه لایه عوامانه یه لایه خواصانه. حالا من تلاشم اینه که دوتاشو بگیم تا بعد ببینیم که ما میخوایم چقدر از این سوره استفاده بکنیم. یعنی یه دریای خیلی عمیق بی نهایت رو در نظر بگیرین، چون توحید بی نهایته، کلام خدا هم بی نهایته. یعنی ما هر چقدر که غور بکنیم توش باز معرفت داره. الان این همه سال ما داریم این سوره ها رو درس میدیم، من هر دفعه که درس میدم دوباره برای خودم جدیده، یعنی برای خودم دوباره مطلب داره، هیچ وقت تکراری نمیشه. اینه که این سوره ها چیان باب معرفتی هستن که بی نهایته، یعنی قرار ما رو به خدای بی نهایت وصل بکنن. خدای بی نهایت چون سقف نداره معرفتش، ما هر چقدر بریم توی این قرآن باز برامون حرف داره. آیت الله سبحانی هم یه بار ما یه همایشی رفته بودیم، ایشون میگفتن که تا قیامت تفسیر نوشته بشه تفسیر بعدی با قبلی فرق میکنه. یعنی ما نباید همش توقع داشته باشیم که هر چی میگیم باز تفاسیر قبلی گفته باشن. نه، این فضا اونقدر باز هست توی باب معرفت الله که بشه از قرآن هر دفعه هی بیشتر از قبل استفاده کرد. حالا این سوره هم جزو همون سوره هاییه که خیلی این دوتا لایه‌اش میتونه اثرات متفاوتی داشته باشه. یعنی من اگه به کم بسنده بکنم شاید در همون سطح کم برام کاربرد داشته باشه، ولی اگه بیشتر بخوام ازش خیلی پتانسیل داره که همه زندگی منو در بر بگیره. حالا وارد سوره میشیم انشالله که بهترین اتفاق زندگیمون اینجا بیفته در محضر این سوره انشاءالله. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ببینید یه سوال مطرح میکنه اول، بعد این سوال رو پله پله هی خدا توضیح میده. این ماجیک رو نمیبینم کجاست، من گیر کردم. الان خادم قرآن اینجا رو باز میکنه. دست گلت در بکن. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آره یکی دوتا نیستش که یکیش هم باز میکنیم اون یکی گیر میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. این سوال چی هست؟ علم تره، آیا ندیدی؟ کیفه فعله، چی کار کرد؟ ربک، پروردگار تو، به اصحاب الفیل، با اصحاب فیل. خب خطاب با کی هست؟ علم تره، آیا ندیدی؟ پیامبر، آیا ندیدی چی کار کرد، چگونه کرد یا چه رفتاری انجام داد پروردگار تو با اصحاب فیل؟ اصحاب فیل خب اسمش روشه دیگه، کیا بودن؟ فیل سواران. چرا فیل سوار می شدن؟
فرمانده بودن.
ببینید همه با اسب می رفتن جنگ، اینا چرا با فیل؟
خواستن قدرت خودشون رو نشون بدن.
میخواستن خودشون رو چه جلوه بدن؟ ابرقدرت جلوه بدن، یعنی بگن که هیچ قدرتی دیگه بالاتر از ما وجود نداره. اینو میخواستن به همه نشون بدن، وگرنه دلیل نداشت که بخوان سوار فیل بشن، چون فیل خیلی سخته. این همه فیل رو جمع بکنن و غذا بدن و بخوان باش برن جنگ، خود سختیش خیلی زیاده، ولی حاضر بودن این سختی ها رو بکشن برای اینکه به همه نشون بدن که آقا کسی رو دست ما نمیتونه بلند بشه. یعنی خودشون ابرقدرت میدونستن. خب این ابرقدرت رو اینجا تو ذهنتون داشته باشین. ابرقدرت. خب آیا تو ندیدی پروردگارت با اینها چی کار کرد، با این ابرقدرت های خیالی، چون واقعی که نبودن، چی کار کرد؟ ببینید این کیف فعله رو میخواد توضیح بده. میفرماد که علم یجعل کیدهم فی تزلیل، آیا قرار نداد کید آنها را در بیراهه؟ تزلیل از زلالت، ازلال گمراهی، راه گم کردن. آیا در بیراهه قرار نداد کید آنها را؟ پس معلوم میشه اولا که اونا کید کرده بودن. کیدشون چی بود؟ که ما فیل سوار بشیم که همه بترسن جلوی ما رو خالی بکنن، ما بتونیم راحت بریم به هدفمون برسیم، که میخواستن چیکار کنن؟ میخواستن خونه خدا رو خراب بکنن. خب خدا میفرماد که آیا قرار نداد، یعنی رب تو چجوری برخورد کرد با اصحاب فیل؟ کید اونها رو در بیراهه قرار داد. وقتی یه کید یعنی نقشه نیرنگ، یه نقشه که میخواد بر اساس دشمنیه و میخواد به یه هدفی برسه. خب اون هدف رو وقتی ما یه مقصدی رو انتخاب کردیم، میخواییم از یه راهی بریم بهش برسیم، اگه بیراهه بریم به مقصد نمیرسیم. پس خدا یه کاری که کرد اینه که این کید اینها رو در بیراهه قرار داد که به نتیجه نرسه. خب چی کار کرد؟ بیراهه قرار دادن خدا چجوری اتفاق افتاد؟ یعنی این جمله رو دوباره خدا میخواد توضیح بده. و ارسل علیهم غیرن ابابیل، فرستاد بر اونها پرنده های رو گروه گروه. ابابیل یعنی گروه گروه. ما بچه بودیم کلاس قرآن میرفتیم میگفتن اسم پرنده هاش ابابیل بوده، در صورتی که خود کلمه ابابیل یعنی گروه گروه. پرنده ها رو گروه گروه بالای سر اونها فرستاد. خب پرنده ها رو فرستاد، باز دوباره سوال ایجاد میشه که پرنده ها چیکار کردن؟ دوباره جمله بعدی توضیح این جمله است. ترمیهم به حجارتن من سجیل، رمی کردند آنها را. رمی کردن یعنی پرتاب کردن، این به حجارتن یعنی یه سنگ هایی از سجیل. سجیل از فارسی رفته به عربی، سنگ گله، چون عربی گاف نداره تبدیل به جیم شده سجیل. سنگ گل یعنی کلوخ، یعنی سنگی که از گل درست شده باشه. خب پس با یه چیز خیلی محکمی هم این پرنده ها نزدن اینا رو، یه چی بوده؟ یه کلوخی بوده. سلام علیکم. خب این کلوخ خورده تو سر اینا، اونم پرنده‌های خیلی کوچیک، طیرن. اینجا تنوینش گفتن تنوین تحقیره، یعنی کوچولو بودن پرنده‌ها، خودشون پرنده‌های خیلی قولپیکری نبودن. پرنده‌های کوچولو کلوخ زدن به سر اینا، به روی این لشکر اصحاب فیل ریختن. خب تا اینجای سوره آدم میگه که خب قاعدتا نباید اتفاق خاصی افتاده باشه، ولی جمله آخر نتیجه کار رو میرسونه. میفرماد که وقتی اینها رمی کردن اینها رو با کلوخ، چه اتفاقی افتاد؟ فجعلهم کعصف معکول، پس قرار داد آنها را مانند یه دانه خورده شده. دانه خورده شده چه شکلی میشه؟ چیش میمونه؟ پوستش فقط میمونه. آفرین، یه پوسته توخالی. دونه رو که بخورن پوستش میمونه. خب شما تصور بکنید از این لشکر فیل سوا یه ظاهری از انسان مونده بود، توشون خالی شده بود با این اتفاق. یعنی صرف این نبود که بیفتن زمین بمیرن، اینا از تو خالی شده بود جسدهاشون. نه نه، از تو خالی، مثلا دست بزنی پودر میشه میریزه، اینجوری شده بودن. آره، تو خالی شده بودن. چجوریشو خدا دیگه بلده چیکار بکنه، نکتش مهمه. چرا خدا اینا رو اینجوری از بین برد؟ ببینید تیران کوچولوه، اینا بزرگترین چیز رو سوار شده بودن، درسته؟ بزرگترین چیز رو سوار شده بودن. خدا نمیگه که خب حالا شما سوار فیل شدید، من اژدها میفرستم. نه، خدا برای مقابله با این توهم دنیای بشر که ما ابرقدرت هستیم، اتفاقا از چیزای خیلی کوچولو استفاده میکنه که بگه ببین هیچی نیستی تو، هر چقدر ظاهرتو گنده بکنی باز در برابر قدرت خدا چیزی حساب میشه؟ هیچی. تازه تو سوره یاسین اونجا خدا فرموده که ما اصلا نیاز نداریم که لشکر از آسمان نازل بکنیم برای از بین بردن اینا. ان کانت الا صیحه واحده فاذا هم خامدون، یه صیحه میفرستیم اینا خوش میشن میمیرن. خب کردم این کارو، قوم ثمود رو خدا اینجوری از بین برده. خب اینجا هم خدا میتونست یه صیحه بفرسته اصحاب فیل نابود بشن، ولی خواست این شکلی اینا رو از بین ببره، با یه پرنده های کوچولو، با کلوخ که اصلا سفتی نداره. هر چقدر آدم فکرشو میکنه این بخوره، خب مگه ممکنه چه اتفاقی بیفته؟ هیچی، ممکنه یه ذره دردش شاید فقط بیاد.
این زمان خودمون هم دیدیم دیگه،
بله بله، طوفان شن که توی تبس اومد. خب اینا هر کدومش چقدر بود مگه؟ یه چیز، یه شن رمل اصلا کسی رو میتونه از بین ببره؟ ولی ببینید چه لشکری رو از بین برد. بعد خدا میفهمد که ببینید من اینا رو تو خالی کردم، مثل دونه خورده شده، که بگم ببینید اینا تو خالی هن، اگرم سوار فیل میشن اینا ریشه ندارن، اینا یه هیمنه تو خالی هن، مثل یه بادکنک خیلی بزرگی که باد کرده باشن توش. خب الان نه از شما سوال میکنم، بادکنک اندازش باعث میشه که محکمتر بشه؟ الان یه بادکنک انقدری باشه، یه بادکنک بشه بنزه این خونه، هر دوتاش با یه سوزن میترکه، درسته؟ خب اینا اومدن ظاهرشون رو فقط گنده کردن. الان اینها که فکر میکنن ابرقدرت هستن، در واقع چی هستن؟ خدا میخواد با این سوره بگه ببینید اینا ابرقدرت نیستن، اینها ابرقدرت نما هستن. یعنی میخوان خودشون رو ابرقدرت نشون بدن، در واقع ابرقدرت نیستن. ابرقدرت کیه؟ خداست. پس سوره فیل میخواد ابرقدرت حقیقی عالم رو معرفی بکنه، که بگه ببینید هر قدرتی، هر مدل قدرتی، با هر ظاهری بخواد در مقابل خدا قرار بگیره، با کمترین چیز دنیایی قابل چیه؟ قابل هلاک شدنه. منتها کی باید این کارو بکنه؟ رب. خب حالا جبهه حق اگر این رب رو داشته باشه کم میاره در برابر این ابرقدرت نماها؟ جای ترسیدن هست؟ پس چرا بعضی ها میترسن از ابرقدرت نماهای عالم؟ اصلا ابرقدرت نماها ترسیدن نداره. سوره فیل چی میخواد بگه؟ جهت هدایتش چیه اینجا الان؟ ببینید تقویت جبهه ایمان در برابر ابرقدرت نمایان. خدا سوره فیل رو نازل کرده در شرایطی که پیامبر خود چرا میگه علم تره؟ از فضای سخن چی هست؟ فضای سخن اینه که پیامبر خدا هم با ابرقدرت نمایانی مثل اصحاب فیل در درگیر هست. الان ظهور کرده، عوض که بیان ایمان بیارن به پشوانه ثروت و قدرتشون شاخشونه دارن میکشن برای پیامبر خدا، که اگه نمیدونم رسالتتو تموم نکنی، اگه حرفتو تموم نکنی، اگه دست از رسالتت بر نداری ما میکشیمت، ما از بین میبریمت، ما هلاکت میکنیم، خانوادتو از بین میبریم. دارن اینجوری شاخشونه میکشن، مسلمون ها رو یکی یکی میگیرن، شکنجه میکنن، میکشن. خب این الان داره چیه؟ به واسطه ثروت و قدرتی که داره به پشتوانه اون ثروت و قدرتش، ابو لهب یادمون نره، ماله و ما کسب، میخواد هر جوری شده جلوی جبهه حق رو بگیره. خب جبهه حق که الان نوپاست، که الان ظاهرن در موضع ضعفه، ظاهرن نیاز داره که چی بشه؟ دلش گرم باشه به اینکه من ربی دارم که اصحاب فیلم وقتی جلوش قرار میگیرن باز با کمترین چیز و حقیرترین چیز به راحتی میتونه اینا رو چیکار بکنه؟ از بین ببره، جوری که هیچی از اینا باقی نمونه. وقتی خدا قضیه هلاکت عاد و ثمود رو توی قرآن بیان میکنه میفرماد فهل ترى لهم من باقیه؟ اون همه اینا ثروت و قدرت داشتن، عاد رو خدا میگه شما مثل اون شهر اونا رو اصلا پیدا نمیکنید دیگه در عالم. التي لم يخلق مثلها في البلاد، یعنی شهری که عاد ساخته بود تو تکنولوژی، تو تمدن، توی استحکام اصلا نظیر نداره، چه بسا تا الان هم کسی نتونسته مثل اون رو بسازه. ولی آیا چیزی دیدید از اینا باقی بمونه؟ ثمود همینطور، جاب و صخره بالواد، صخره‌ها رو می‌تراشتن، بناهای عظیم و مستحکم داخل کوه‌ها درست کرده بودن به توهم اینکه کسی نمیتونه رو دست ما بلند بشه. خب کوشن الان کجاست؟ اصلا اون شهرشون کجاست الان؟ کسایی که فکر میکردن هیچ کس نمیتونه اینا رو از بین ببره، با یه سیحه، با یه باد سرد، آد با یه باد سرد هلاک شدن، از بین رفتن. چیزی که آدم اصلا فکرشو نمیکنه که بخواد اینجوری آدم بکشه. خب الان یه کلوخه، یه پرنده کوچولو، اینا گروه گروه اومدن بالای سر اصحاب فیل، اینا رو زدن مثل دونه تو خالی، پودر شدن اینا، یه پوسته تو خالی. خب خدا چی میخواد بگه با این سوره؟ میخواد بگه که رب تو یه همچین ربیه، یه همچین قدرتیه. با وجود یه همچین ربی آیا ندیدی پروردگار چیکار کرد با اصحاب فیل؟ خب الان اینایی که جلوی تو وایستادن چه بسا از اونا کمترن، چه بسا اونا ادعاشون توی ابرقدرت بودن بالاتر از اینها بوده. خب اونا رو به این راحتی خدا از بین برد، اینا که عددی نیستن. ببینید چقدر دلگرمی ایجاد میکنه این سوره، تقویت جبهه ایمان در برابر ابرقدرت نمایان. هر کسی عضو این جبهه ایمان هست با این سوره چی میشه؟ قدرت پیدا میکنه. منتها مهم اینه که آدم عضو جبهه ایمان باشه. خدا هر کسی رو اینجوری یاری نمیرسونه، اول باید اون راست بودن اون ایمان ثابت شده باشه، آدم باید اومده باشه جزو جبهه ایمان، خودش رو قرار داده باشه که تا بعد یاری خدا برسه. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. چطوری یه کاری میکنه که مؤمنین تو هیچ شرایطی از کوره در نمیرن؟ اینجوری یاری میکنه. اصلا بحث یاری خدا بحث مادی نیست که ما بخوایم بگیم که ما اگر پیروز هستیم چون موشک داریم پیروز هستیم. واقعا این الان شما سوره قرآن رو که میخونید دقیقاً ذهن شما رو از ماده میکنه میبره بالاتر. الان اینجا بحث مادیه، یعنی خدا خواست فیل چون خیلی بزرگ بوده مثلا اینجوری نابود کنه، خب با چیز کوچیکی داره نابود میکنه. میگه پس تسلیحات ظاهری ملاک پیروزی نیست. هزار هزار ممکنه اون موشک های قوی تر از شما داشته باشه، تکنولوژی های پیشرفته تر از شما داشته باشه، ولی رب تو رو نداره. همه قدرت عالم بسته به چیه؟ به اتصالش به ربه. اگه رب باشه قدرت هست، رب نباشه پشیز این ظاهرسازی ها، این هیمنه درست کردن ها ارزشی نداره، به یک لحظه نابود هست. پس ما باید ببینیم رو چی داریم تکیه میکنیم. ما اگر اولا خودمون رو جبهه ایمان میدونیم، یعنی ما خودمون رو پیرو این رسول میدونیم، باید نگاهمون بشه نگاه سوره فیل. یعنی نگاه چی؟ خدا محور، نه انسان محور، نه دنیا محور. تو نگاه دنیا محور همون 8 سال جنگی که ما داشتیم محکوم به شکسته. چرا؟ بیشتر کشورهای دنیا با ما در حال جنگ بودن، فقط صدام نبود که. خب اون وقت چی شد؟ اون 8 سال گفته بود 3 روزه من میام تهرانو میگیرم، تونست؟ و یه دونه شهرم نتونست بگیره. اون یه دونه شهری هم که یه مدت گرفت خیانت کردن اعوان انصارش در داخل جبهه حق که باعث شد بتونه بگیره، وگرنه همون هم نمیتونست بگیره. خب پس اینجا ما با سوره فیل خیلی باید نگاهمون تغییر بکنه نسبت به مسائل دنیایی. فرماد رسول خدا صلوات الله علیه و آله
محمد و آل محمد
و آل محمد به استوار چوش بیاد. رهبران الهی و همه مؤمنان رفتار خدا با اصحاب فیل را ببینند و در برابر ابرقدرت نمایان احساس ضعف نکنند. دشمنان حق و حقیقت نیز عاقبت خود را در این آینه شفاف نظاره کنند. یعنی هم داره جبهه ایمان رو تقویت میکنه، هم اگه واقعا کسی باشه که توی این در تقابل بین ایمان و کفر توی جبهه کفر قرار گرفته باشه بدونه که با کی طرفه. فکر نکنه که خدا میشینه تا جبهه کفر بیاد با فیلهاش خانه خدا رو لگد مال کنه و بره، یا مؤمنین رو بخواد از بین ببره، دین اسلام رو بخواد از بین ببره. خدا وکیلی الان اگه خدا خودش اسلام رو نگه نمیداشت چیزی به ما میرسی؟ با این همه دشمنانی که داره این دین، همین قرآنی که الان من و شما پای درسش نشستیم اصلا میشد الان به ما برسه بعد 1400 سال؟ یعنی شیطان و اعوان انصارش واقعا جون دادن این دین از ما گرفته بشه. خب کی نگه داشته؟ خودش نگه داشته. خب ما اگر پیروزی هایی تو جبهه ایمان پیدا میکنیم باید بگیم ما کردیم یا خدا کرد. خرمشهر رو کی آزاد کرد؟ خرمشهر رو خدا آزاد کرد، خدا وکیلی. یعنی ما بشینیم فکر بکنیم و اگه دست ما بود که اصلا نمیدادیمش، همون موقع هم که دادیمش اون از خدا فاصله گرفتیم که دادیم. اینه که مؤمن اگر وصل خدا باشه به هیچ عنوان شکست تو کارش نیست، همیشه پیروزه، همیشه قدرتمنده. خب این مال یه نگاه جهانی، یه نگاه راهبردی، یه نگاه خیلی عالی برای جامعه اسلام توی پیروز شدن بر دشمنانش. حالا ما تو سوره فلق یاد گرفتیم این نکته که میخوام الان بگم خیلی به درد هر لحظه زندگی ما میخوره. اینو تو بگیر بخون. بیا ما تو سوره فلق یاد گرفتیم که شروری داره ما رو تهدید میکنه از راه توحید خارج بکنه. سوره فلق و ناس هر دوتاش. اونجا خدا فرمود بیاید به من پناه ببرید تا من شما رو نجات بدم، یعنی خدا کمک بکنه به ما نجات پیدا بکنیم. از چی؟ از شر ماخلقش، که خود وسواس خناس هم یکی از ماخلقهای خداست. یا ما اعتماد میکنیم به این حرف خدا و خودمون رو در اختیار خدا قرار میدیم. خدا با همین فرمول توحیدش به فریاد ما میرسه و ما رو کمک میکنه و ما رو قدرتمند میکنه. ببینید الان سوره فیل مکمل معنایی همون چارقله. اصلا شما چارقلو پایه کار قرار بدین توی فهم قرآن، بعد همه سوره ها دوباره مکمل چیه؟ توحیده. الان چجوری پناه میده؟ قدرتمندت میکنه. چجوری قدرت بهت میده؟ میگه تو کاری نشوش، تو بیا فقط تو جبهه ایمان قرار بده خودت رو، من رب تو هستم، من دشمنانت رو نابود میکنم، من میدونم چی کار بکنم. بعضی ها فهم میکنن ما چون موشک داریم اسرائیل میترسه به ما حمله بکنه. اینا جملات خیلی خندداری هست در نظام توحیدی خدا، خیلی خندداره. چرا؟ چون هزار برابر موشک تو رو اون داره. از چی میترسه؟ ببینید این چون تو قرآن اومده واضحه. شما اگر سوره 8 رو خونده باشین، آفر، مشکل ما همینه. ما تو شیعگیمون بنزه اونا اعتقاد به قرآن نداریم، باور کنید. آره. آره. معلوماتشون نه اعتقاداتشون، معلوماتشون از ما بیشتره. اعتقاد داشتن که شیعه میشدن. ببینید تو سوره 8 اونجا خدا فرموده که من میدونی چجوری این کفار اهل کتاب رو اخراج کردم از مدینه؟ قذف فی قلوبهم الرعب، میگه تو دلهاشون ترس انداختم. حالا اونا میترسن از جنگ نظامی، میترسن. خب آیا ما ترس ایجاد کردیم یا خدا؟ خدا ترس ایجاد کرد تو دلهاشون. خب نباید من بیام به خودم بچسبونم که کار خدا رو، بگم نه ما چون فلان کار رو کردیم اونها از ما میترسن. بابا اینا تو نظام توحیدی اصلا جایگاه نداره اینجور ادبیات. چرا من الان چند روزه که شروع کردیم قرآن رو هی گریز ادبیاتی میزنم به مسائل قرآن، میگم بابا ما وقتی قرآن یاد گرفتیم اومدیم تو راه توحید، بعد ادبیاتمون هم توحیدی بشه، بعد نشون بدیم به خدا که فرق کردیم با اون افرادی که قرآن رو نفهمیدن. الان من هر موفقیتی توی زندگیم داشته باشم، ببینید سوره قریش همین بود، سوره نصر همین بود، تو ابعاد مختلف توی زاویه های مختلف خدا داره همون توحید رو برای ما دوباره میگه. الان میگه ببین یا تو من رو داری قدرتمند یا نداری و تمام. کسی که خدا رو نداره خب فیل میاد لهش میکنه دیگه، درسته؟ ولی خدا به فیل دستور میده چیکار بکنه، نه اون فیل سوار. خدا به اون پرنده ها دستور میده، خدا به اون کلوخ ها دستور میده. یه دونه تیر بدون اجازه خدا به جای اصابت نمی کنه. بفهمیم اینا رو. و ما رمیت اد رمیت ولکن الله رمون، تو نمیندازی، وقتی میندازی کی میندازه؟ خدا میندازه. خب ما اینجا چه کار هستیم؟ ما ابزار دستان خدا هستیم، ما ابزار این هستیم که اصلا جبهه ایمان شکل بگیره. خب اگه خدا خودش تنهایی بخواد با معجزه دین خودش رو تو عالم پخش بکنه، پس ما میخواییم چی گیرمون بیاد؟ ما باید به واسطه عملمون عمل صالح داشته باشیم به خدا برسیم دیگه، پاداش بگیریم. خب ما چجوری پاداش بگیریم اگه ما نباشیم؟ خدا همش فقط با معجزه ما رو پیروز بکنه. پس میگه تو بیا اینجا حضور داشته باش، نترس، عقب نشینی نکن، بایست، من کمکت میکنم، من یه کار میکنم. تو یه دونه تیرم اگه داشته باشی، اون هزار تا تیر یه دونه تیر، تو کار هزار تا تیر اونو بکنه. سوره انفال یه قرآن به من بده لیلا، یه صلوات بفرستی. ببینید این آیات رو چقدر قشنگ سوره فیل رو توضیح میده. میفرماد که این آیه و ما رمیت ادرمیت که آیه 17 هست. اول میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، یعنی شماها اونا رو نکشتید. کی کشت؟ خدا کشتشون. و ما رمیت ادرمیت ولکن الله رما، شما ننداختید اون تیرایی که انداختید، شما ننداختید. کی انداخت؟ خدا انداخت. خب چرا مؤمنین بعد اینجا حضور داشته باشن؟ ولی یبلی المؤمنین منه بلاء حسنا، خدا فقط خواسته شماها بیاد حضور داشته باشید، امتحان ایمان پس بدید. حال کردی؟ آره؟ میگه اصلا حضور تو، چون خدا که نیاز نداره ما حضور داشته باشیم از دینش دفاع بکنیم، درسته؟ از جبهه ایمانو اصلا شلوغ کنیم، جبهه ایمانو باور کنید نیاز نداره، چون تعداد کم هم براش فرق نداره با زیاد، یعنی شلوغ بودن جبهه ایمانم براش مهم نیست، اون اخلاصه مهمه. میگه شما تعدادتون کم باشه، خالص باشید، بهتر از اینه که زیاد باشید و خالص نباشید. به خاطر همین میگه، میگه من اصلا خواستم شما حضور داشته باشید تو جبهه ایمان به اسم مسلمان که امتحانتون بکنم. بلاء حسنا، بلاء حسن امتحان خوب. چرا؟ چون تهش خیلی بهتون پاداش میده. وقتی میایید حضور پیدا میکنید تو جبهه ایمان به اسم مسلمان زندگی میکنی، هر لحظه تلاش میکنید که دل خدا رو به دست بیاری با اون اشبازی هاتون، اونجا خدا هی دنبال بهونه است که بهتون پاداش بده، فقط خواسته بهتون پاداش بده، گفته شما ها بیان، وگرنه نیازی به کار کردن شما و نیازی به ازدواج کردن شما و شوهرداری کردن شما و بچه آوردن شما نداره. من نمیدونم چرا نگاهم اونجا کلیک شد. آره انشالله، حتما حتما، خدا خودش. چی؟ کجا اتفاق افتاده؟ اینو من دارم میگم. آره نه، من با شما کاری نداشتم، اونجا نگاه میکردم. آره خوبه به خودت گرفتی، شاید مثلا اینم باز خیریت دیگه ای داشته. آره خب ببینید این آیه رو براتون بگم، قشنگ جا بیفته سوره فیل برامون. میفرماد که یا ایها النبی، آیه 65 رو نگاه بکنیم، یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال، ای پیامبرم تو مؤمنین رو به قتال تشویق کن، به قتال با کفار. حالا میگن که چرا هم میگه جنگ، شما جنگ طلبید، خشونت طلبید، فلان. بابا اصلا اصل قتال یه چیز دیگه است توی ادبیات قرآن، اصلا خدا خواسته با قتال ما ها به کمال برسیم. شما یه شخصی رو که شهید شده در نظر بگیرین، با خودتون میگید که نعوذ بالله دور شأن این جلسه هست، ولی باید بگیم که برامون جا بیفته. شما الان این شخص رو یه آدم نادان دارید توی ذهنتون، خب این رفته تو جوونی خودش رو فدا کرده، یعنی از زندگیش گذشته، از مدرک تحصیلیش و شغلش و زن و بچه‌ش و همه چیزش گذشته، رفته جان و مالش رو کامل فدا کرده، چون وقتی کسی جون میده دیگه مالی نداره که، پس مالش هم داده. خب حالا شما یه همچین شخص رو میگی چقدر نادان بود؟ خب پس خوب میبینید قضیه رو، قتال باعث شهادته، تو شهادت ما چیزی رو از دست دادیم یا چیزی گیرمون اومده. اگه چیزی از دست میرفت این بچه ها التماس میکردن تو رو خدا ما رو ببرید جنگ؟ برای چی التماس میکردن؟ گریه میکردن تو رو خدا اجازه بده ما بریم. بعد میرفتن اونجا چقدر گریه میکردن که خدا اینا رو شهید بکنه که به شهادت برسن. خب کسی که مادی فکر میکنه اصلا نمیفهمه این حرفا رو. یه دلیل این که اون ابرقدرت نمایان دروغین عالم، فیل سواران عالم از جنگ نظامی میترسن اینه که از مرگ میترسن. اما مرگ در پیشگاه خدا که با قتال اتفاق میفته، مرگ با ذلت نیست، مرگ عزیزترین نوع مرگه، بهترین نوع مرگه که آقا رسول الله صلوات الله علیه و آله
اللهم صل علی محمد عجل فرجه
و اهلک امان. فرمودن که شما هر کار خیری تو دنیا انجام بدین، هر عمل صالحی بالاترش دوباره یه عمل خوب دیگه هست که بخواین انجام بدین جز شهادت. جالبه ها. حالا شهادت باز اینم بگم که مطلب نصفه نمونده باشه. آخه ما تا به اینجا که میرسیم خانوما میگن که آخه خوش به حالشون دوباره. آره دیگه، ما که جنگ نظامی نمی... خود آقای امام زمان علیه السلام هم ظهور کنن من و شما رو جنگ نظامی نمیبرن، چون اصلا زن برای جنگ نظامی ساخته نشده، خدا نساخته زن رو برای جنگ نظامی. خب چی شد پس؟ ما پس چجوری شهید بشیم؟ خدا توی قرآن فرموده که شهادت یه مقام هست، نه فقط کشته شدن در راه خدا، که شما با اخلاص قراره به اون برسید. وقتی شما هر عملی رو انجام میدید با اخلاص انجام میدید، توی جبهه حق علیه باطل دارید زندگی میکنید و دونه دونه اعمال شما به منزله مبارزه با جبهه باطل هست. الان تفاوتی که ما داریم با کشورهای دیگه که آمریکا و اسرائیل با اونا کاری ندارن، با ما کار دارن، چیه؟ تو چیه واقعا؟ تو اینه که ما هم ازدواج میکنیم، ما هم بچه دار میشیم، ما هم درس میخونیم، ما هم سرکار میریم، ما هم پول در میاریم. تو اینا مشکل دارن با ما؟ تو انسان بودن ما مشکل دارن؟ تو ایمانمون، تو دینمون مشکل دارن اینا؟ خب پس من وقتی میام انتخاب میکنم که قرآن و اهل بیت رو داشته باشم، یعنی اسم قرآن و اهل بیت رو انتخاب میکنم برای خودم، اومدم تو جبهه ایمان ثبت نام کردم. حالا شما هر کاری دیگه انجام بدی چی داره برات نوشته میشه؟ جنگیدن تو جبهه قتال. این تعریف بالای بحث قتال است، یعنی تعریف جامع قتال هست که یکی از مصادیقش میشه جنگ نظامی، چون عرصه جنگ فقط نظامی نیستش که، جنگ نظامی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، خانوادگی، تو تمام ابعاد فردی و اجتماعی شما در حال مبارزه هستی. وقتی میای چی رو انتخاب میکنی؟ دینی به نام قرآن و اهل بیت رو، دین تشیع رو که تنها دین حقیقی عالم هست، بقیه اسمشون دینه، دین نیستن در واقع. نه دین عند الله الاسلام. خب تفاوت ما با بقیه همین هست. خب الان یه خانومی جنگ نظامی نرفته ولی اومده ایمانشو خالص کرده برای خدا، خدای به خاطر تو ازدواج میکنم، خدای به خاطر تو بچه میارم، خدای به خاطر تو درس میخونم، خدای به خاطر تو همسرداری میکنم، هر کاری انجام داده گفته خدای به خاطر تو. مطمئن باشید این شخص توی خونش، تو بستر خودش، تو موقع خواب بمیره، باز چی مرده؟ شهید مرده. یعنی اصل شهادت یه مقامه که کشته شدن در راه خدا یه مصداق از اون مقامه، نه همه یه معنای شهادت. متوجه شدین؟ یعنی الان یه خانوم ممکنه فوت کرده باشه ولی پیش خدا اسمش چی باشه؟ شهید باشه. خب این از این قضیه. حالا این آیه رو من براتون بخونم. ان یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین. اگر مؤمنین شما 20 نفر باشن منتها صابر، یعنی صفت صبر داشته باشن، ثابت قدم باشن، این 20 نفر یغلبوا مئتین، به 200 نفر غالب راحت بدون هیچ مشکلی، یعنی برابری میکنه با 200 تا از اونا 20 نفر. خب و این یکم منکم مئتون یغلبوا الف من الذین کفروا، و اگر شما ها 100 نفر باشین غلبه میکنید به 1000 تای کفار. پس الکی از تعداد کمتون نترسین، اون نیروی ایمانه که داره کار میکنه، نیروی ایمانه که داره کار میکنه، انرژی که دارید شماها به واسطه ایمانتونه، نه به خاطر انسان بودنتون. انسان که اونم انسان ظاهرش دیگه، درسته؟ الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا فهن یکم منکم مئتون صابرتون یغلبوا مئتین. الان که شماها اومدید یه مقدار ایماناتون ضعیف شده، چجور شده درصدش؟ اگه شما 100 تا آدم صابر باشید به 200 تای اونها غالب هستید، یعنی با اینکه ضعیف شدید با 100 تای شما به اندازه 200 تای اوناست. موقعی که ایمان خالص باشه 20 تاتون اندازه 200 تای اوناست. یعنی اینقدر تفاوت انرژی داره جبهه ایمان با جبهه کفر. انصافا همینطوره. و این یکم منکم الفون یغلب و الفین به ابن الله و الله مع الصابرین. خدا با کیاست؟ با صابرانه. یعنی باز یه کدی میخواد بده اینه که چجوری باز من یه کاری میکنم که شما با هیچی پیروز میشید، با صبرتونه. یعنی باید اینجا اون ایمان رو توی چی شما به رخ بکشید؟ تو صبرتون. یعنی ایمانم باز ایمان ظاهری و زبانی نیست، ایمانی هست که تو عمل با صبر دیده میشه، ظهور داره. اون نتیجه شه، نه خود صبر. حالا معنی صبر انشالله بذارید توی سوره فجر، چون اصلا موضوعش سوره فجر همین هست، بذارید اونجا مفصل. و سوره شرح، آره این دوتا سوره خیلی انشالله قراره به قضیه صبر رو برای ما جا بندازه.
الان بیشتر دیگه مسلمان به صبر بیشتر به ایران و
قرآن و اهل بیت. چند تاشون قرآن اهل بیت دارن؟ قرآن تنها که دین نیست که. قرآن با کی دینه؟ با امام. آره.
یعنی اونا الان متوجه میشن که یعنی قدرت شیعه ها بیشتر از مثلا دیگران.
اصلا کسی غیر شیعه قدرت نداره. شما الان یه نفر مثال بزن غیر شیعه قدرت داشته باشه.
خب مثلا الان با فلسطین
فلسطین اصلا اون چیز حماس، فرمانده حماس یه بار اومده بود ایران، اونجا یکی از نزدیکان من که بودن توی اون جلسه شون میگفتن که ببینید اینا سنی نیستن، اینا شیعه نمیگن ما شیعه ایم. الان خیلی از حسینیه های توی همون غزه، حسینیه 14 معصومه، حسینیه امام حسینه، اسمش سنیه ها. مطمئن باشید اینا اگه شیعه نمی شدن پیروز نمی شدن، چون کسی بدون امام قدرتی نداره. اصلا کانال رسیدن به توحید امامه. شما بدون امام نمیتونی به خدا برسی. الان شما تفاسیر اهل سنت رو بگیرید مطالعه بکنید ببینید چقدر سطحیه، ظاهر رو فقط دیدن دیگه، با توجه به اون علوم دانشای دنیاییشون تفسیر کردن. بعد مقایسه کنید با تفسیری مثل المیزان، اصلا عمق نگاه کاملا مشهوده که متفاوته. مثلا اون فهمی که حاصل میشه، اون ارتباطی که ایجاد میشه، ارتباط معنوی. الان شما ممکنه یه تفسیر رو بخونی از اول تا آخر سنیه، هیچ احساس خاصی به دست نمیده از این قرآن، نه تلنگری، نه فهمی، نه علمی، نه چیزی. ولی وقتی شما المیزان میخونید واقعا به روحت میشینه. الان که ما داریم تدبر میکنیم در قرآن، خدا وکیلی وقتی توسل میگیریم اصلا میچسبونه به خود قرآن دل ما رو، چون کار دستشه، چون اصلا امام اومده برای همین کار. حالا شما سوره فیل رو بخونید، امام نداشته باشه کی میخواد کمکت کنه؟ ید الله کیه تو عالم؟ خدا امامه دیگه، خلیفه خدا در زمین که جانشین خداست و اوامر خدا رو در عالم تجلی میده امامه. خود شب قدر، حالا میرسیم سوره قدر، اونجا کاملا واضحه این قضیه. اون روحی که نازل میشه به امرای ملائکه و فرمانده ملائکه است و قرار جریان بده قدرت خدا رو در عالم امامه. و شما حالا این امامو بهش اعتقاد نداشته باشی چی داری؟ هیچی نداری، اصلا راهی به توحید نداری. اینه که ما آمون یه سری رفته بود تبلیغ جاهای سنی نشین برای ماه محرم و سفر، میگفت ما عزاداری میگرفتیم این بیچاره ها میومدن سینه میزن، چون نداره کسی رو بره در خونش التماس بکنه. این فطرتش داره میگه این حقه، فطرتش داره میگه این خوبه، این درسته. و خیلی هاشون شیعه هستن نمیگن به خاطر تعصباتی که دارن و خانواده هاشون اذیتشون میکنن. خیلی هاشون چون فطرت آدم میاد میگه بهش که راه درست چی هست، کافیه که فاسد نشده باشه. خب پس ما اگر سوره فیل داشته باشیم دیگه قاعدتا نباید کم بیاریم تو هیچ چیزی. حالا یه موقعی اگر احساس ضعف کردید سوره فیل بخونید، اون وقت معجزاتش رو خواهید دید. اینم یه راهکار خیلی عالی. همه مده، همه چی،
همه چی
حالا باز تو بود فردی هم امتحان بکنیم. یعنی مثلا یه روز میبینیم حال نداریم، مریضی ضعف گرفته، کارا مونده، حوصله نداری، آره سوره فیل بخونید و معجزاتش رو نوش جان کنید انشاءالله. بالاخره باید یه فرقی بکنه کسی که قرآن داره با کسی که قرآن نداره دیگه، نیست؟ اونا که قرآن نداره خب وقتی ضعیفن و مریضن خب دیگه چاره جز قرص خوردن و خوابیدن نداره، ولی کسی که خدا رو داره با چیزهای دیگه انرژی پیدا میکنه، خیلی فرق میکنه، انصافا خیلی فرق میکنه. یه کتابی هست شهید وزوایی، ققنوس فاتح، اگه میتونید حتما این کتاب رو بخونید. من قبلا این تیکش رو که مربوط به سوره فیل هست کپیشو گذاشتم توی کانال، تو کانال وارد بشید برید سرچ بکنید میاد، شهید وزوایی رو بزنید، وزوایی ایستاده در قبا رو اگه دیده باشین، مال حاج احمد متوسلیان بود، اونجا شهید وزوایی بود. ببینید شهید وزوایی یه بار با وزوایی آره حالا سرچ کنید تو اینترنت میاد دیگه، بعد تو کانالم گذاشتم، تو کانال گذاشتم نگاه کنید. ببینید شهید وزوایی با نیروهاشون میرن سه تا تپه رو میگیرن، بعد محاصره میشن، همشون کشته میشن، پنج تا نیرو میمونه با شهید وزوایی شیش نفر. از عقب میگه اینا خب درخواست میدن برای نیروهای کمکی و اینا، میگن الان امکانش نیست ما نیرو کمکی بفرستیم، شما برگردید اینا رو ول کنید برگردید. بعد شهید وزوایی میگه نه ما مقاومت میکنیم. سه روز اونجا بدون آب و غذا و شش نفر آدم فقط در برابر چند صد نفر نیروهایی که اونجا بودن، ایشون به نیروهاش میگه که خب این نیروها نیاز دارن که فرماندهشون اینا رو تقویت کنه، دلگرمی بده، بالاخره ما الان برای چی داریم اینجا کشته میشیم؟ ببینید تو نگاه دنیایی اینجا محکوم به مرگن این شش نفر، درسته؟ حتی اگر اونا نیان تیر بزنن بالاخره از گرسنگی باید بمیرن، و چقدر مگه انسان میتونه گرسنگی و تشنگی رو تحمل بکنه انرژیش نیفته؟ اونجا ایشون به نیروهاش میگه که شما سوره فیل بخونین غمتون نباشه. اینا سوره فیل میخونن، بعد یهو میبینن که چند صد نفر از این نیروها اومدن خودشون رو تسلیم کردن. بعد اون فرمانده اون نیروهای دشمن رو میارن، میگه که من میخوام فرمانده شما رو ببینم. شهید وزوایی رو بهش نشون میدن، میگه نه این نبود، یه آقایی بود سوار بر اسب سفید، هر جا اشاره میکرد ایرانی از تو خاک در میمد بیرون. تو فیلم مختار این صحنه رو یه جاش درست کرده بودن، از تو خاک این نیروها میمدن، گفتن ملائکه اومدن به کمک ما، و این نزول ملائکه توی قرآن خب خیلی آیه داره که من نمیدونم 3000 ملائکه تو فلان جنگ برای شما فرستادم کمکتون، اینا رو خب ما ممکنه به چشم نبینیم ولی واقعیت محضه، حالا اونا هم ممکنه نبینن. ببینید خدا تو سوره انفال میگه که من ملائکه رو فرستادم کمک شما، اونا از دور که شما رو نگاه میکردن جمعیت شما رو زیاد میدیدن میترسیدن، بعد به خاطر هم پیروز شدید شما. بالاخره خدا کمک میکنه وقتی میبینه 20 نفر آدم صابر اینجا هستن، اینا الان 6 نفر بودن، به چند نفر غلبه کردن، به چند صد نفر آدم بعد بدون جنگ اونا خودشون اومدن خودشون تسلیم کردن. خیلی این چیز سوره فیل دیگه، سوره فیل همینه. یعنی چی؟ یعنی خدایا ما تو رو داریم و اگه قرار بر پیروزی هست تو ما رو پیروز میکنی، اگه اتفاقی میفته، اگه قدرتی هست، اگه انرژی هست، همش مال خودته، و اگر ما با خدا زندگی بکنیم حتما طعم شیرین این مدل کمک کردن های خدا و این مدل انرژی ها رو خواهیم دید و اون وقت تفاوته. این مدل زندگی با مدل زندگی که خدا نیست، همش باید خودم مراقب خودم باشم، خودم مراقب بچه‌ام باشم، خودم باید همه کارا رو انجام بدم، این کارو کنم اون یکی ناراحت نشه، این کارو کنم فلان بشه، یعنی همش دغدغه، همش اعصاب خردی، همش استرس. یعنی یه همچی آدمایی که خدا ندارن واقعا از استرس میمیرن، یعنی اگه واقعا اتفاق خاصی هم نیفته از استرس میمیره. همون 6 نفر اونجا اگه اتصال به خدا نداشتن از ترس غالبا باید آدم بمیره دیگه. بابا ما 6 نفر آدم، نه آب، نه غذا، نه انرژی، با این چند صد نفر اون وقت چجوری خدا رقم زد ماجرا رو؟ بله 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 بله. خب اگر حالا هنر ما اینه که ما هم اینجوری بتونیم زندگی کنیم، هنر ما اینه، وگرنه ما از نظر ماهیتی چه فرقی با اونا داریم؟ خب اونم انسان بوده، به خدا رسیده، منم انسانم، میتونم به خدا برسم، ظرفیتش تو وجود هممون هست. الان ما وقتی این داستانو میشنویم نباید بگیم خوش به حال شهید وزوایی، بعد بگیم منم میخوام اینجوری باشم، منم میتونم اینجوری باشم، نه اینکه یه چیز دور و بعیدی ببینم اونو، یه چیز خیلی خاص که من دسترسی به اون ندارم. اینجوری نیست، قطعا اینطوری نیست. و شما میبینید یه شخصی حتی سواد نداره ولی با اخلاصش بهترین آدمه، بهترین زندگی رو داره، بهترین کارها رو داره انجام میده، سخت‌ترین کارا رو راحت‌ترین مدل داره انجام میده، سواد خاصی هم نداره. چی داره؟ معرفت داره، اخلاص داره. و من اگه نمونهش رو سراغ نداشتم نمیتونستم با یقین به شما بگم که چی میشه که یه خانم 100% بی سواد که روی قرآن رو حتی نمیتونه بخونه چجوریه که دعاش مستجابه هم میشه، چجوریه که حضرت علی علیه السلام خودش میاد خونه این زن و کمکش میکنه توی بچه به دنیا آوردن. یعنی میاد حضرت علی میاد در خونهشون یه لیوان آب میده، این خانم داشته میمرده سر زایمان، میگه اینو بدید بخوره زایمان میکنه، تا این لیوان آبو میدن این میخوره راحت زایمان میکنه. خب ببینید ما یه ربی داریم که بند قانونهای دنیایی نیست، خدا بناش بر این نیست که همش معجزه بکنه، ولی وقتی من میام با خدا زندگی میکنم دیگه اون مدیر زندگی من میشه، اون قدرتش رو افاضه میکنه. همین الانی که ما اینجا نشستیم چه بسا اونقدر دلیل داشتیم برای نیومدن و خوابیدن و استراحت کردن. خب کی کمکمون کرده بتونیم بیایم؟ باور کنید یه شخصی شاید مثلا بگم 10 سال جوانتر از الان ماها 2 ساعت کلاس نمیتونه بشینه، نمیتونه، حقیقتا نمیتونه، بدنش کم میاره. خب ما الان اینجا 8 روز میام 4 ساعت پشت سر هم کلاس میشینیم، کی کمک میکنه؟ کی این کار انجام میده؟ اگه به خودم باشه که الان من اولین نفر باید اینجا بخوابم، بخوایم به بدن خودمون فکر کنیم. الان اون بنده خدا رو خداییشا، آره آره حتما حتما. یعنی انقدر نیاز داریم همیشه، نه فقط الان، ببینید حتی اون روزی که شما فهم کنی حالت خیلی خوبه، باز کی کمکت میکنه میتونی زندگی کنی؟ یعنی ما اون لحظه که خوبیم که باز با قدرت خودمون کار نمیکنیم. اصلا کی باعث شده ما خوب باشیم؟ و این نگاهمون توحیدی باشه انصافا هیچ لحظه کم نمیاریم، هیچ وقت. و چقدر زیباست این مدل زندگی، اللهم ارزقنا. الهی که با همین سوره فیل انشالله اونقدر قدرتمند بشیم که امام زمان به ما افتخار بکنه، بگه آفرین. ببین این یه نفر الان آماده است، با اینکه ممکنه ظاهر آدم مریضم باش جسمش، ولی وقتی روح کم نمیاره جسمو میکشه دنبال خودش. راه اربعین اگه رفته باشید خیلی این واضحه، خیلی واضحه. یه خانومی بود میگفت من خیلی آرزو داشتم برم منتها پادرد شدید، اصلا میگفت من از اینجا تا سر کوچه‌مونو نمیتونم پیاده برم. پسرم گفت بیا بریم من شما رو با ویلچر میبرم، گفت چون خیلی دوست دارم و اینا. این همین دو سه سال پیش که راه باز بود. خدایا به ما رحم کن، ما رو ببخش، راه باز بشه. ایشون میگفت رفتیم، گفت من گفتم خب هنوز که پام درد نگرفته، بذار من پیاده بیام، وقتی که اذیت شدم اون وقت رو ویلچر بشینم. میگفت رفتیم رسیدیم کربلا. میگفت حتی وقتی رسیدیم پسرم خسته شد و من میگفتم که نه من حالم خوبه هنوز. خیلی این چیزا رو اگه ما بتونیم واقعا بهش برسیم با اعتقاد فقط حاصل میشه ها، با اعتقاد، نه اینکه آدم الکی یه سوره فیل بخونه بگه نشد، نه بابا فایده نداره، کی گفته، چه حرفایی. آدم بخواد شک کنه و تردید داشته باشه، اعتماد به خدا نتونه بکنه، هیچ وقت نمیبینه. و این اون دوتا لایه که گفتم اول بهتون. ببینید سوره فیلو ممکنه عوام بخونن بگن که آره دیگه خدا مثلا پیروز کرد و این حرفا، ولی تو لایه خواص تنها نقطه تکیه ربه. عوام میخونن سوره فیلو میگن آره خدا کمکمون کرد، ما کردیم خدا کمکمون کرد، ولی خواص میگن نه ما صفر، فقط خدا. متوجه این فرقش چیه؟ بستگی به دوز ایمان و اعتمادی داره که انسان به خدا داره، به دوز اخلاصش داره. وقتی آدم اخلاص داشته باشه مثل داستان شهید وزوایی اصلا لازم نیست کاری انجام بده. حالا ما اگه بتونیم تو این زندگیامون انشالله با سوره فیل زندگی بکنیم، انشالله اتفاقات بزرگی رقم خواهد خورد. الهی ما با همین سوره فیل الان یار امام زمانمون شده باشیم، صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل اعدائهم.